درست هم باید با اینجا که انسان اول از راه حواسش با بیرون از خود مرتبط می شود و زود کثرت او را به خودش جذب می کند و او به بیرون از خودش می پردازد. گرچه در وحله اولا و در نظره اولا انسان تنها توجهش به حقیقت وجوده، به حقیقت متن وجود صمدی حق است، منتها بعدها کثرت او را می گیرد، در کثرات غرق می شود و در مقام بینش کثرت است که در درس اول بحث مراتب وجودات پیش آمده. الان سیر بحث اینطور میشه. در درس اول که انهو وقتی انسان در نظره اولا در همون بارقه اولی عرشی الهیش چشم را باز کرد و مقام ادراک و شهود و فهمش را به کار گرفت، اولین حقیقتی که می‌یابد وجود است مطلقا. اون چرا که مشهود او واقع می شود وجود است، مدرک او وجود می شود. بعد کثرت او را جذب می کند، در کثرات خلق می شود، از حق به خلق مسافرت می کند. وقتی که در کثرت غرق شده میخواد اون طوری که حقایق کثرات هست بیابد، میبیند که موجودات، اشیا نسبت به همدیگر آثارشون حکایت و نمونه داراییشونه. میبینه بعضی ها داراترن، بعضی ها دارن، بعضی ها فقیرن، بعضی ها خیلی فقیرن. این مراتب را میبینم. بعد از این در درس دوم که انهو جرقه بارقه عرشی بر انسان وارد میشود، راستی چرا در بیرون از خودت اینقدر مسافرت میکنی و حرفا داری؟ اون که یابنده است، اون که تمیز میدهد، اون که این حقایق را، اشیاء را از هم دیگر متمایز میبیند، این رو چرا دنبالش نمیری؟ بعد میبینید که بلا فاصله من کیستم او خیام کرده. درس دوم بعد دنبال من کیستمش باید حرکت کنه. این یابنده کیه؟ این یابنده خوابش چیه؟ بیداریش چگونه؟ حالاتش چیه؟ اطوار و شعونات و تجلیات وجودی نفس ناطقه او چگونه است؟ که مقداری عرایضی به عرض رسوندیم و کار ما هم انشاءالله الان در همین بادی هاست. بعد وقتی که می افتد در حقیقت خودش غرق می شود، در حقایق موجودات غرق می شود، در سوم یه مقداری او را تحیر میگیره. حالا مقداری متحیره، نکنه اون چرا که من یافتم از خودم به غیر خودم اینها همه هیچ باشه و پوچ، من در توهم و خیال باشم، نکنه اینا بیواقعیت باشن اصلا. حرف سوفسطایی پیش آمده. این درست است که الان حرفی از آقایان سوفسطایی ها نقل کردیم و رد کردیم، اما این دروس تا این جایی که آمده ایم بیانگر اطوار وجودی انسان است در مراتب گوناگون. گاهی ما هم سوفسطی میشیم، یعنی تفکر سفسطه‌گری به سر ما هم میاد. عجب نکند که مثلا همونطوری که آدم میخوابد و بیدار میشود این همه رو میبیند، خیال میکرد در خواب که همه رو داره، وقتی از خواب بیدار شده هم میبیند که نخیر، همه مثلا حالا الان به ظاهر وهمش بود، خیالش بود، اینها نکند اون چرا که در بیابی هم بیداری هم بیابد اینها هم وهم و خیالش باشه. ایشون خیال میکند که این اشیاء تحقق دارند و وجود دارند و خود او هم موجود است و متحقق است. کسی که در وادی من کیستم که در درس دوم است افتاده، ابتداعا یه همچین تخیلاتی تصوراتی بهش رو میاره. در وادی من کیستم بیفتید، در من کیستم غرق بشوید، در حقیقتتون و واقعیتتون غرق بشوید و بشویم، میبینیم که بله ابتداعا در نظر اولی میبینید که حالت سوفسطیگری با آدم دست میده، نکنه موجودات واقعیت نداشته باشن و ما همه در وهم و خیال گمان میکردیم که اینها هستند و بودن، منم هستم. با برهان ادله دلیل به جنگ این توهمتون خیالتون میروید، این را سرکوبش میکنید و او را از محدوده حقیقت وجودیتون بیرون میریزید که آقا این فکر بله درستی نیست، بلکه همه چیز واقعیت دارد و حقیقت دارد، تو باید به سر این واقعیت و حقیقت راه پیدا کنی. روی این اساس درس سوم و چهارم تکبر پیدا کرده. میبینید اینها بیانگر اطوار وجودی انسانه این درس ها. بعد تا اینکه حالی پیش میاد، صحبتی پیش میاد، خب اگر این طوره واقعیت دارن، اشیاء وجود دارن، پس چطور میشود که بعضی از اشیاء رو ما فکر میکنیم میبینیم اینها نه وجود دارن، وجودم نمیشود گفت که اینها دارن، بگیم معدومن، معدومم که نمیشود گفت، پس اونها رو با چجوری کنیم؟ بعد میبیند که در این سیر وجودیش در این طور براش اینجوری رخ میدهد که بین وجود و عدم هم بیاد واسطه درست کنه. اونگاه با برهان با دلیل در درس پنجم به سراغ این وهمش میره که این وهم را از خودش دور کنه. الان از جنبه سیر بحثی گذشتیم، رسیدیم درس ششم. اما اگر در وادی حقیقی و خارجیش بیفتید، اون طوری که باید سیر روحی و معنوی و روحانی داشته باشید، میبینید که کأنهو تمام این درسایی که تا اینجا لطف فرمودید، حرفایی که گوش کردید براتون پیش میاد. بله خصوصا اوائل یه سرگردانی پیش میاد که اینجا حتما باید دست شما رو کسانی بگیرن، که البته توجه دارید که بهترین تمسک به باطن مقام ولایت است که انشاءالله در این مقطع من کیستم وقتی در خودش مسافرت می کند، مسافرت در من کیستم که این یک سوالش رو جواب بدهد، هیچ سوالی برایش پیش نمی آید، چون در این یک سوال همه سوال ها نهفته شده و اگر این یک سوال رو جواب بدهد تمام سوال ها جواب داده شده، این یک سوال وادیش وادی سنگینیه، عقبه مشکلیه. عقبه من کیستم را آدم عمیقا طی بکند یک عقبه ایه و اینها شاید بتون روایات و اسرار روایات، یکیش هم این باشه که برای انسان در قیامت عقباتیه، عقبه ها، گردنه ها، که اگر از این گردنه ها عبور بکند به بهشت جاودانی انسانی میرسه، از مرحله شک و وهم و خیال و وهم بیرون میرود، به وادی شریف عقل که جنت اللقاء حق است میرسه، به در هشتم که در عقل است میشود میرسه و و از طریق حاکمیت عقل بر کشور بدن و بر کشور وجودی نفس اون هفت در قبلیش را که بدون این حاکم افسار گسیخته بود نمیتونست اونها رو کنترل بکند، اونها رو هم بهشتیش کرده. غرض عزیزان من نکنه که عقبه هایی که در قیامت، قیامت انسان میخواد پیش بیاد، یکیش همین عقبه و وادی سنگین من کیستمه که تا مثل آقای سوفسطی بخواهد از این عقبه عبور کند سنگین است، تا مثل معتزلی حالی بخواهد از این عقبه عبور کند در برود براش مشکله. حالا ما معتزلی و سوفسطی هایی که اسمشون رو شنیدیم اونها رو دنبال نکنیم. غرض این است که در این مرتبه از سیر نفسانی تا انسان بتواند از مرتبه وهم و خیال در کشور وجود بدن عبور بکند که خیال مبادا انسان رو گول بزند و بگوید همه هیچند و پوچ و بین وجود و عدم هم واسطه قائل بشه که حال باشه، بشه آدم این عقبه را، این گردنه را طی بکند، به کشور پهناور وجود قدم بگذارد که الان باز در درس ششم داریم میریم تو وادیه، بله ابتدای درس اول، بله تا بیاد به ابتدای درس ششم وادی کتلیه، این گردنه رو طی بکند سنگین. لذا در ابتدای راه به عزیزان من، به خواهران من، به برادرهای ما یک تحیری، یک سرگردانی، یک نیمچه بیچارگی به آدم دست میده و نمیدونه چه کنه و اگر این گردنه رو عبور نکند از تحصیل میفته، اگر این گردنه رو عبور نکند نمیتواند به خودسازی بپردازد. اینجا دیگه حتما باید دست انسان رو کسی بگیره، یک آقایی که بله با توسل به مقام شامخ ولایت انسان از این گردنه عبور کنه. میشه هم عبور میشه کردید انشاءالله میکنید. تا میرسید به درس ششم، درس ششم خب حالا اینجا هم همانند درس اول اون چند ست در نمیریم، اینجا هفت داریم، اینجا کار داریم، باید دنبال هفت برمیم. در درس ششم فرمودن به این که شبیه درس اول که ما در کشور پهناور وجودیم، حالا دیگه الفاظ رو میشنوید آقا به دنبال معانی متعارفش نباید بگردید، دیگه روشنه کلمه کشور و مملکت و اینها دیگه معلومه که نه یعنی ایران یا فلان کشور یا اینها، نه خیر. و حرف جناب علامه طباطبایی در اصل الواقعیه را هم بیشتر عنایت بفرمایید که ما هر چه هستیم در وجود غرقیم، وجودیم، عین وجودیم، عین حقیم. بعد انشاءالله میرسیم در فکر میکنم ظاهرم مسافرت ظاهرم همدان بود که محضر شریفشون صحبتی پیش آمد، فرمودن که در الهی نامه، حالا شما چون اصحاب سر و صحابه سر هستید دیگه معلومه حرف رو نباید برای هر کسی نقل کرد که لا یمسوه الا المطهرون، مگر گوش ها میتوانن به این زودی مس بکنن حقایق را، تطهیر ذهن، تلطیف ذهن میخواد که در اصطلاح بزرگان ما وقتی حرفی عرشی الهی میزنن میفرمایند که آقا این حرف را، رسیدن به حرف، باطن این حرف تلطیف سر و طهارت باطن میخواهد، چون لا یمسوه الا المطهرون، اون جایی که حق است، حقیقت است و حقیقت وجوده، اون جایی که سلطان وجود حکومت میکند که لا یمکن الفرار من حکومتک، حکومت او حکومت وجودیه، حکومت حضرت حق لایتناهی حکومت وجود است و بس، اینجاها تلطیف سر میخواد. برای فرمودم که در الهی نامم اینطور گفتم، منتها یک کلمه را در مقام نشر اضافه کردیم که کار درست نکنه، افرادی که نمیفهمند زبان رو نمیدانند گرفتاری پیش نیارن. گفتم الهی، تا حال میپنداشتم که مخلوق تو هستم، الان به اینجا رسیدم که تو هم. این حد میشه. بعد فرمود چون دیدیم که حرف میرسه به دست عوام الناس و گرفتاری داره، گفتم که حال به اینجا رسیدم که مظهر تو هم، کلمه مظهر رو هم. این الان همین لفظ شریف الهی نامه باید در ابتدای درس اول و الان ابتدای درس ششم باید اینها رو حل بفرمایید. اینها مبانی تفکرات انسانسازی ماست که انشاءالله در سیر علمیتون و عملیتون باید روی این مبانی دقت بفرمایید. اینها شبها وقت میگیرد از انسان تا به بار بنشینه. بحث فهم که نیست آقا، ما برای فهم که اینجا با هم دیگر جلسه برقرار نکردیم که، بلا راه فهم بازه جای دیگه. بحث شهود است، بحث حضور، بحث چشیدن است. اونی که عمده هست چشیدن حقایق و معارف است، ذوق است که انشاءالله حرفش رو در جلد سوم میزنیم که صرف این که بفهمیم حلوا چیه نخیر، بچشیم شیرینیش را انشاءالله. فرمود که به اینجا رسیدیم که میبینیم جز هستی تحقق ندارد، هر چرا که تحقق دارد و حق است وجود است مطلقا. آقا جان ذهنت رو الان از زمین و آسمان و این و اون بردار. وقتی هم که گفتی من کیستم، در من کیستمت هم باز آمدی در یک حدی از حدود لایتناهی این نشعات وجودی از مظاهر حق دارد قدم بگیری. میخواهی در خودت قدم بگیری، اون موقعی که میخواهی در خودت قدم بگیری، ابتدایش چون خودت را میبینی، محدود میبینی، در یک حد خاص میبینی که حد تو ماهیت توه و ماهیت تو ظهور خاص جناب عالیه. وقتی اینطوری با من کیستم جلو میروی، خب این وادی را آدم طی بکنه سخت نیست. اینجا همون حرف اول است که الهی، تا حال میپنداشتم مخلوق تو هم، چون تو خلق کردی و تو حقی، حق خلق کرده و اندازه ها گرفته، یکی از اندازه هایی رو که گرفته منم، من به این اندازه هم، من به این مقدار برش شده هم، سعی وجودی من این مقدار برش شده. بله اینها درسته، اما وادی من کیستم اگر بخواهد سر از این حقیقت در بیارد که تا حال میپنداشتم که مخلوق تو هم، اما الان رسیدم و یافتم که تو هم، این رو بیابه، این گردن سنگین. اون که مظهر حق هست سنگین نیست، اون که یک خلقی از مخلوقات هست سخت نیست. بیابد که او، بیابد که هوه. عرض نکردیم در درس دوم که این اسامی که برای منت میگذاری به خاطر جهاتته، اصلا اونجایی که پای اسم است و رسم است و علامت است جهت است. چون به جهت علمت نگاه میکنی علیمی، از جهت دیدنت میبینی خودت را بصیری، از جهت اینکه این صفتی داری در نفست به نام علم میفرمایی علم دارم، که اگر این علم را بدون ذات لحاظش کنی صفت میشود، میشود علم، قدرت، حکمت، بصیرت، شجاعت، مثلا چه. اما اگر بخوای در این صفت که علم است، اون ذاتی که دارنده این علم است و صفت است را هم ببینی، دیگه از این به بعد همین علم می شود عالم، می شود از اینها. به چه جهات بوده در من کیستم تو؟ فرمودی من را چه بنامم؟ روح بنامم، نفس بنامم، عقل بنامم، روان بنامم، نفس ناطقه بگوییمش و امثال اینها عرض نکردیم در اونجا که تمام این الفاظ اسما لفظ همه به جهت جهاتی است که در جناب عالیه، و اگر کسی بیاد این جهات حضرت عالی رو کنار بگذارد همانند اون برهان تجربی جناب ابن سینا که اگر کسی دفعتن خلق شده باشه هنوز مفهوم دیدن، هنوز خود دیدن، شنیدن، حرف زدن، راه رفتن اینها رو نه در مقام مفهوم بفهمد، چون الان دفعی خلق شده مثلا بحث فهم مطرح نیست، و نه در مقام خارج هم اینها رو یک عمر چشم رو به کار گرفته باشه، گوش رو به کار گرفته باشه در شنیدن، در دیدن، چطور دفعتن خلق شده در اون لحظه، در اون حال، در هوای تلخ با اون شرایطی که فرمودن اولین حقیقتی که میابد خودش را و اون هویتش را، اون مقام غیبیش را میابد، اجازه میفرمایید که در اونجا عرض کردید که وقتی میرسی به حقیقتت میبینی لفظ نداری، اونجا جز یک کلمه که اون حقیقت، اون واقعیت غیبیه من که باز خود این لفظ حقیقت هم خودش لفظ است، معنایی دارد، باز به یک جهتی نگاش کردی، لفظ رو میگیری و کنار که میگذاری میبینی اگر بخوایی زور بزنی و دهن باز بکنی مجبوری بگی هوه، اگر هم بخوایی دهن ببندی که با دهن ببندی دیگه از اون وقت حرف نمیزنی، هوه. این هوه چیه؟ بعد عرض کردیم که اونجا ذکر شریف یا هو یا من لا هو الا هو میاد میفرماید آقا هو فقط همون یکیه، دوتا هو نداریم در نظام، نمیشه دوتا هو در نظام هستی بر نمیداره، نمیشه راه نداره، چون اون هوی غیبیه لایتناهیه دیگه جا نمیگذاره که از این که این هو دومی بر نمی دارد، اون بحثا پیش آمد که چون سمده، چون پره، چون جای خالی نگذاشته. الان در ابتدای درس ششم شبیه همون فرمایشات را دوباره می فرمایند. بله، وقتی از گردنه من کیستم عبور کردی، چون انسان تا کنجکاوی نکند نمی آرمه، گرچه در اولین وهله با فطرت پاک در ابتدای درس اول روی اون فطرت و طینت پاکی که داره از عالم اله تنزل پیدا کرده است، قریب العهد به مبدا است، همون ابتدا مییابد هوه که وجود است که مشهود ماست و ما جز وجود نمیبینیم و نمییابیم، بعدها که میاد رنگ کسرات رو که میگیرد، حالا در خلق بیچاره غرق شده، وقتی که در خلق غرق شده اگر بارقه و عرشی بله جرقه الهیه به داد او برسد، در درس دوم به من کیستمش میبردازد که اگر قرار است من در موجودات اشیا غرق بشم ببینم کیم، اولین حقیقتی که به من نزدیک است خود منم، بیابم خودم کی هستم، چیکار دارم که درخت کیه، درست است که بفهمم درخت چیه خوبه، درست است که بفهمم زمین و آسمان یعنی چه خوبه، اما بالاتر از این بفهمم خودم کی هستم، در وادی من کیستم که افتاد، ماشاءالله وسیعه، حالا گردنه ها او رو میگیره، حالا عقبه ها دامنگیرش میشه تا بتونه این یک عقبه با همه سختی هایش را عبور بکند، سخت است. میبینید که تفکر سوفسطیگری بهش روی می آورد، باید با ادله، با برهان، با دلیل از حقیقت معرفت نفس به جنگ تفکر سوفسطی برود، حالا کاری نداریم اشخاصی بودن یا نبودن، به جنگ این توهمات برود. قوه خیال است آقا جان دیگه، قوه خیال میداندار می شه، حالا این رو در کسرات غرقش می کند، از اون چی؟ از اون حقیقتی که در اول بهش اعتراف داشت و بهش رسیده بود، از اون حقیقت دور شده الان، چون در کثرت ها افتاده است. وقتی دوباره این گردنه کثرت را در سیر سفر اول که من الخلق الى الحق است پی کرده است، حالا در درس ششم میرسد که باز در حق نرد می شود، با باز در کشور حقیقت وجود خلق می شود. لا یمکن الفرار من حکومته، به حیث این که در اون گردنها متحیر است، چون حقیقت وجود بی حد است، چون مقام هویت غیبیه حق و مقام لایتناهی حق حد ندارد و ایشون میخواست در محدودها مسافرت کند، در محدودها دستش به جایی بند نشده، چون رفت این محدود رو بیابد که حقیقتش چیز دید، حقیقتش به چنگ نمی آد، یک سرگردانی اول رخ میده، عجیب متحیر میشه، در مقام حیرت ابتدایی میفته. اما تا در این مقام حیرت، حیران، سرگردانی برای سردر بیاره به اینجا که بعد وجود است، لیس الا، لیس المؤثر فی الوجود الا الله، در نظام هستی هیچ حقیقتی تأثیر نمی کند جز او، هوه یسقینی و هوه یشفین، اوست که دارد سیراب می کند، اوست که دارد سیر می کند، اوست که دارد گرسنه ها رو سیراب و سیر می کند، اوست که دارد گم شده رو پیدا می کند. بعد این هوه 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 او رو گرفته، ابتداعا یک مقداری کلافش کرده، پیچوندهش، یه مقداری سرگردانش کرده حقیقت وجود، تا به دست اهل فن که افتاد او را از این سرگردانی در میاره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب به دامن حقیقت وجودش می نهد، اون وقت امانند یک فرزندی که به دامن مادرش بیفتد می آرمد. رسیدی دیگه آرمیده. تا حال می پنداشتم که مخلوق تو هست، اما الان به اینجا رسیدم که تو هست. اون وقت دیگه دنبال خدا نمیگرده. اون وقت این خدا رو کجای پشت کوه و پشت آسمان ها پیدا کنیم نمیگرده. به تعبیر جناب ظاهرن عارف سنایی باشه دیگری الان ذهنمون رفته که فرمود بله من در اثبات عالم نیازمند به دلیلم، در اثبات حق دلیل نمیخوام. اون کسی که در اثبات حق دلیل میخواهد کور است، نمیبیند، امیت عینون لا تراکن علیها رقیبا، کور است چشمی که نمیبیند تو را که تو بر این چشم رقیب هستی، مراقب او هستی. بله این چشم کوره. وقتی رسید و دید از اون به بعد آرام میگیرد، میارم. اینا سیر تطورات این درس ها تا اینجا که هم مروری بر درس ها کرده باشیم، همین که تطورات وجودی خودمون رو بیابیم. خیلی خب، بعد تا میرسید، حالا در نمیریم الان، یه مقداری عبارت ها رو تطبیق بکنیم. تا میرسید که میفرمایید که همه آثار از هستی است، اون چه که دارد تأثیر می کند وجود است که دارد تأثیر می کند. اگر آب سرد است و سیراب می کند، اون که دارد سیراب می کند وجود است سیراب می کند. آب سیراب نمی کند، آب سیراب نمی کند. استناد سیراب کردن به آب دادن مجاز است. غذا گرسنه را سیر نمی کند، اون که سیر می کند وجود است که سیر می کند. منتها آقا چون توجه نداره در حقیقت قضا که متن وجودیش وجود است، از اون حقیقت بیخبره، چون خود محدود است و ذهن اون محدود، فکر و اندیشه اون محدود، دیدن و شنیدن اون محدود است، فقط در محدوده قضا و آب می نگره، سیری را هم از آب میبیند، از قضا میبیند و سیرابی را از آب. بیتوجه هست که نخیر، هوه یسقینی و هوه یطعم، در تعبیرات شریف عدیه در دعای روز چهارشنبه ملاحظه بفرد، اوست که دارد، اوست، تأثیر مال اوست، آثار مال وجوده. و بدون که فکر بشر رسیده، همه را از کانون هستی به در آورده. پره ماه رفتیم، سفرها کردیم، عوالم رفتیم، اینها رو کی؟ بله من رفتم. بیخبر است از این که نخیر، من و ما نبوده، وجود بوده است که ظهور کرده است در ایشون، در اونجا، در اونجا. تا میرسیم به اینجا، و دانستی که سوفسطایی ها به خطا رفتند و حالی ها ناروا گفتند. آری، از این آری یک جمله رو دنبال میکنی. آری، همه هستی است و هستی حقیقت است و حقیقت است که گرداننده نظام، بلکه عین نظامه. این الهی، تا حال میپنداشتم مخلوق تو هم، من خلقم تو حقی، من عالمم تو صاحب عالمی، من خانم تو صاحب خانه‌ای، من اثرم تو مؤثری، من معلولم تو علتی، من ممکنم تو واجبی، تو که علت و واجب و مؤثر و بله اصل و حق من بودی، تو مرا میگردانی. تا حال اینجور میپنداشتم، الان میپندارم نه خیر، تو عین منی و من عین تو هم، گرداننده جدا کجا بود، من جدا کجا بود، تا به این گردنم. این جمله رو ما باش کار کنیم، اینجا باید صبر کنیم که تثبت پیش بیاد. آری، همه هستی، هرچی که تحقق دارد وجوده و هرچی که وجود دارد حق است و حقیقت است، چون حق در مقابل بطلانه، حالا حرفشو پیش میاریم، و هستی حقیقت است. البته اون که ناحقیقت است و تحقق ندارد عدم است، اون که در کشور لایتناهی وجود هیچ نحوه حضور و ظهوری ندارد جز به طفیل وجود، که باید باز حق باشد که معنای عدم را، لفظ عدم را در یک موطنی از مباطن و ظهوراتش به نام ذهن بنده و جنابالی، در این موطن به طفیل حقیقت وجود، که حقیقت وجود در این مظهرش به نام انسان تجلی کرده، که در این مظهر، در این ذهن، در این موطن برای لفظ عدم الف و عین و دال و میم، و برای معنای عدم که نیستی و لاشی باشه، برای این در موطن وجود باز خود وجود لطف می کند، او را یک نحوه تصویرش می دهد، یک نحوه ظهورش می دهد، که اگر عدم بخواهد اظهار بکند که آقا من نمی گذارم که وجود تحقق داشته باشد، بله باید به عدم گفت که، باید به ریشش خندید و بهش گفت که تو به توفید وجود آمدی اظهار وجود میکنی. اگر عدم در موطن ذهن آقای متفکر بیاد بخواهد در کشور وجود جایی رو تخلیه کنه و برای خودش جایگاهی درست کنه که حقیقت صمدی وجود را محدود کند و خودش رو در یک حدی جای بدهد که در اون موطن، در اونجا وجود تحقق نداشته باشد، ظهور نداشته باشد، باید به عدم گفت نه خیر، یه همچین جایی نداری، تنها جایی هم که باز میتونی تو داشته باشی بر اساس رحمت واسعه حق است که در موطن ذهن آمدی و یه مقداری لفظ عدم برات درست کردند و مفهومی درست شده، و الا اگه این مقدار رو هم اون رحمت نباشه تو ظهور نداری. که در بالا هم فرمود که ادراک مثل عدم هم باز به توفید وجوده. اینجا آری، همه هستی و هستی حقیقت است و حقیقت است که گرداننده نظام، بلکه عین نظامه. عین نظام، منظور از این نظام هم میفرد ما این عالم، ما سوى الله، تعبیر ما سوى الله، عالم، هر تعبیری که میخواید بفرد. تا الان وارد بحث بشید، بحث شریف حق. خب حالا وقت اون فرا رسید است که به کتاب شریف رساله گرانقدر انه الحق نزدیک بشید. عزیزان سری سرکی نگیرید بحث را، بحث حق داره پیش میاد، چون لفظ حق و حقیقت الان اولین باریست که ظاهرا داریم به صورت اینطوری باش برخورد میکنیم. در کشور وجود غرق شدیم که کشور وجود همون حق است و حقیقت است، الان میخواییم در حق غرق بشویم که همون وجوده، ولذا به تعبیر شریفیشون وجود مساوق حق است، حق مساوق وجود است. اینها هر دوتا گرچه در مقام لفظ دو تا لفظ گفته می شود و به ظاهر از جنبه حیثیت معنا دو تا معنا هم براش درست میشه، اما در حیثیت صدق مصداقی مصداق یکیه، حق یعنی همون وجود و وجود یعنی حق، که وجود مساوق با حقه. دنبال میفرمایید انشاءالله کلمه شریف حق را که یکی از اذکار، یکی از ذکرهایی که جان میدهد به انسان، انسان رو زیر رو میکند، متحولش میکند، اسم شریف الحق. الحق میریم دنبال این بحث، الحق، نه حق محدود، نه مغیر، که مغیر نداریم، هر چه هست مطلق. کتاب شریف، در کتاب شریف 1001 نکته فرمایشی دارن، می فرماین که عالم، عالم از ازل پنهان بود و هست، اونی که ظاهر شده است حق. عالم ظهوری ندارد که غیر حق تعالی ظهوری ندارد که غیر از وجود کی ظهور دارم؟ کی میتواند بگوید من بله وجود دارم، تحقق دارم، اما از محدوده حق بیرونم، من غیر حقم که ظهور دارم؟ کی در مقابل حق که میتونست عدم باشه، که عدم به توفیل وجود آمده در موطن ذهن ظهور پیدا کرد، اونم ظهور عدم در ذهنم بر اساس شریف، اسم شریف الحق هست. کی میتوند در مقابل حق ظهور بکنه؟ و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، که عالم ظاهر نیست بلکه عالم غیبه، هیچ موقع عالم از غیب در نمیاد، دائما در حال بطونه. اونی که در حال ظهور محض است، که این ظهورش باز عین باطنیت حق است. رساله شریف انه الحق را حالا الان نمیخوام بگم که دنبال رساله به نحو مبسوط بروید، که یه مقداری بحثای فنی علمی پیاده فرمودن در ابتدا، اما همین مقدار عرایضی که تقدیم میداریم بعدها به رساله که مراجعه بفرمایی بحثها را تو ذهنتون دور بدهید، مطلب اون مقدار عباراتی که عرض میکنیم روشن میشه. خب در رساله شریف انه الحق بر اساس آیه شریفه قرآن کریم که در اسم شریف الحق است، حالا عزیزان می توانند انشاءالله یک دوره، گر کلان اینجا نمیدونم داره یا نداشته باشه، در جای دیگر داره، که یک دوره قرآن رو که ملاحظه بفرمایید انشاءالله، یک دوره قرآن شروع بفرمایید و در این دوره تون با اسم شریف الحق قرآن فقط سر و کارتون باشه، ببینید که در چند جای قرآن الحق آمده و نحوه ظهورات این الحق در آیات چگونه هست. این الان کار بسیار خوبیه، میتوانید شروع بفرمایید برای عزیزان یک دوره از اول قرآن با تأنی با دقت شروع بفرمایید، بعد خودتون رو تحویل آیات بدهید. حالا دیگه یه وقتی رو مثلا انتخاب بفرمایید که سرتون خلوت باشه، در یک محیط ساکت و آرام در پیشگاه حقیقت قرآن با طهارت ظاهر و باطن با همه مراتب وجودی ما حاضر بشویم، بعد خودمون رو تحویل قرآن بدهیم و از محضر گرانقدر حضرتش استدعا کنیم که آقا حقت رو برای ما ظهور بده، تجلی بده. بعد میبینید که انشالله برکاتی براتون پیدا میشه، انشالله حتما میشه، چون اسم شریف الحق خیلی کار میده. آیه شریفه معروفی که در سوره مبارکه فصلت هست، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. دنبال بفرمایید این آیه را. الان در این ایام تحصیلی هنوز بحث این آیه چیزی پیش نیامده، دیگه الان درس ششم کشنده اینجا. حالا الحمدلله بحثش را ما اینجا نصوص الحکم 1001 نکته همه جاها رو الحمدلله همین الان که به محضر شما می آمدیم بعد دو روز قبل اینها رو آماده کردیم و وسایلشو که یک لطیفه در این رابطه از کتابها بنویسیم داریم می نویسیم، انشاءالله جمع جور شده اون را به محضر عزیزان تقدیم می کنیم. زیراکس برای خودتون بگیرید از اینجا و تعلیقات بر اسفار و نصوص و 1001 نکته و جاهای دیگر هر جا که یاد داشته داشتیم یک جا جمع کردیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. الحمدلله که با سیر بحثم عنایت فرمودی. اول سیر در آفاق را پیش آورده، چون طبیعی اینه که وقتی انسان تا چشم باز کرده مجاری ادراکیش رو به کار انداخته زود به فکر دیگران، به فکر خودش نیست، زود در آفاق در بیرون از خودش در دارد مسافرت میکنه، در زمین، در آسمان، در موجودات. بعد تا اینکه در درس دوم جرقه عرشی و نوریه منکیستمش پیش میاد، چه در اون سیر آفاقیش چه در این سیر انفسیش، بفرمایید که در هر دو جا ما سنوری هم ما آیاتمون را، علاماتمون را، نشانه هایمون را، اینها را به این آقایان نشون دادیم، ارائهشون کردیم که به تعبیر شریف حضرت آقا اول نشان میدهند می نمایند بعد می رو باید بل باید نشون داده بشه دیگه تا دلها نمایش رو ببینه، بعد از اینکه نمایش رو دید حالا رو بوده بشه. اول ارائه می دهیم، نمایش دادیم به اینها. حتی خب آقا ما این سوال شما، هدف از خلقت چیه؟ هدف از خلقت انسان چیه؟ برمود سنوری هم آیاتونو، این همه آیات و خلقت را، اندازه ها را، شکل ها را، مقدار ها را، خلق را، مخلوقین را، اینها را نشون دادیم، ارائه دادیم. پس اینها همه ارائه ما هن، اینها همه نشانه ما هن، اینها همه علامت هن که این یک حق خیلی این آیه کار بخواد. اینها را نشون دادیم. در چی نشون دادیم؟ در مظاهری که آیاتت را به ما نشون دادی. این مظاهر آیاتت چیه؟ الافاق، الافاق، بله، در تمام این افقهای نظام هستی. همه جا خودمون را، آیاتمون را یه نشونی دادی. چطور آفتاب وقتی میخواد تجلی بکند علامت نشون میده در افق، ظهوراتی میکند در افق، انوار نوریش فضای افق را مینمایاند، شما از این نمایوندنتون به دنبال اون حقیقت میگردید که اون حقیقت پشت پرده چیه. بعد از اینکه نمایان حالا میرو باید دلها را، ما نشون دادیم آیاتمون را در کجا؟ فل آفاق، در الافاق با علی فلان و فی انفس هم، در متن وجودیشون، اصلا در حقیقت جانتون ما نشون دادیم آیات، در تمام تطورات وجودی و شعونیتون نشون داده ایم آیاتمون را. خب آقا هدفتون از این نشون دادن و ارائه چیه؟ حتی هدف خلقت، حتی یتبین لهم، براشون روشن بشه از این نشون دادن، از این ارائه که به اینها نمایش داده ایم، یتبین لهم که انهو، بله، اون که دارد در این مجالی و تطورات و شؤونات دارد نشون میدهد، ارائه میدهد، نمایش میدهد، اینها بیاون که آقا و اینها نمایش است. اونی که نمایشگر است، اون که دارد نشون میدهد و میرو باید و مینماید، انهو الحق، الحق، انهو الحق با الف لام. دقت ببرد، نه اینکه نشون بدیم که اینها به یک حق محدود برسن، نه، بیابند و ببینند و برسند و بچشند الحق را. راه اینه، غیر از اینم راهی نه، راهی نیست. کشور وجود این رو میخواد که بیابند که الحق، انهو، اونم انه هست به تحقیق، حتما، من و من نخیر، با تمجمج نه. آدم بگه بله حالا ببینیم که میشد که از اثر پی به مؤثر ببری، اینطوری نه. انه در علم نه فرمودن که انه برای تحقیقه، برای تحققه، برای تحکیمه. بیابد و ببینن حتی یتبینه، اون هم با لفظ بینه، همچین روشن روشن بیابن که اون هویت غیبیه، اون هو الحق، الحق. این رو هدف خلقت چی؟ اینه، الحق رو میخواهد، همه الحق رو. و این آیه هم میفرماید که آقا ما اصلا خلق کردیم که مردم الحق، دنبال الحق هم. همه دنبال حق. لذا بزرگان میفرماین هیچ موجودی به دنبال باطل نمی رود اصلا و ابدا، راه ندارد، همه به دنبال الحق هم. منتها حرفها دارند، اون هم حق مطلق، به طرف حق مطلق می رود. حق محدود دلشون رو آرام نمیده، باز حق مقید دلشون رو آرام نمیده، برای اینکه باز تقیده، تقید دست و پا بسته، بله مدار بسته، به انسان تا به بی نهایت نرسد و لایتناهی نشود، و هر موجودی تا به بی نهایت نرسد و لایتناهی نشود آرام نمی گیرد. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، حتی یتبین لهم انه الحق، الحق رو دنبال میکنند. خب این آیه رو بعد تصدقا اوائل یه مقداری دنبال لفظ شریف اون انه بو رفتن، اون ضمیر، که این ضمیر را به تعبیر شریف ایشون فرمود که کلمه مبارکه هوه، هو در انهو، در اون آیه، آیه دیگری هم نقل فرمودن که توش لهو داره، و لهو در این دوتا کلمه به حکم سیاق عبایی از کنایه نحوی داره. اینها منظور ضمیر نیست که مثلا بگیم آقا درسته که از جنبه نحوی آقای ادیب میفرماید اینجا لهو اون لام مثلا چه هست، حرف جره، ولی اینجا این ه ضمیر، اینجا اون درسته حرف نحوی میشه، اما سیاق آیه نمیخواد بفرمان که یعنی ضمیر، نه، انهو یعنی او، اون حقیقت غیبیه، اون هویت بله غیبیه و کمون غیبیه، بلکه آیتی باهر است که یک هویت ظاهر است در مذاهر، یک هویت ظاهر در مذاهر، یک هویت. و حرفم اینه که آیات را، اینها را نشان دادیم در آفاق انفس که کی خودشون نشون داد، این نشون دهنده کیه؟ آیات جدایی از صاحب آیه که تصدیق نمی کنید، تصدیق نمی کنید که به دنبال ادله اثبات او بگردید. اوست که خودش را نشون داده، قوه خودش را، اون قوه نشون داده که شما در این نشانه ها و ارائه ها و این نمایشش به اون قوه پی ببرید که اون قوه الحق هست. و همه اسما قائم به یک حقیقت محیط قاهرن. حالا بله اون قوه که در این آیات خودش رو نشون داده، در یک نشون دادنش اسمش رو می فرمایید سمی، در یک ارائه دادنش اسمش رو میفرمایید بصیر، در ارائه دیگرش که بالاترین ارائهش میفرمایید الله، در ارائه دیگرش میفرمایید حکیم. درست است که این اسماء الله که همه در حقیقت اون مقام هویت غیبیه هست، با این ظهورها، با این ارائه‌ها، با این نشون دادن‌ها، اون هویه غیبیه ذات که خودش را به این شأن ظهور داده و ارائه داده، اسمشو میگن الله، مثلا الرحمن، الرحیم، بله بچه بچه بچه. خب حالا اگر بخوایم این ظهورات را، این آیات را، این علامات را، اینها را بگیریم و از علامت به سر علامت برسیم، اونجا لفظ چیه؟ حتی یتبینه، اگر میخوای به سرش برسی و بیابی که اون یکی هوه، اون هوه، اون هوه چی آقا؟ میشه اون هوه را مسابقه با یک کلمه ای بکنی که این یک کلمه یه مقداری ما را هوه؟ اون چیه؟ الحق. الحق خیلی لفظ الحق بالاست. بعد حالا آمدن دنبال هوه را در این روایت گرفتن که از جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که حضرت فرمود که رأیت الخضر علیه السلام فی المنام قبل بدر به لیلتن، که قبل از جنگ بدر من جناب خضر را در خواب دیدم. فقلت له، بهش عرض کردم که آقا علمنی شیئاً انصر بهی علی الاعداء، به من چیزی رو تعلیم بده که من با این چیز بر دشمن غلبه پیدا کنم. فقال، جناب خضر به من فرمودن که قول، اینطور بفرما، یا هو یا من لا هو الا هو. این ذکریست که از جناب امیرالمؤمنین نقل شد، ذکر علویه، ذکر ذاته، بالاترین ذکر است در بین اذکار دستورالعمل‌های شرعی ما. بالاترین ذکر، ذکر یاهو یا من لاهو الا هو، انشالله باز حرفاش پیش میاد. بعد حضرت میفرماد فلما اصبحتو قصصتها علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، من وقتی صبح که بله بیدار شدم، صبح کردم، به محضر شریف جناب رسول الله تشرف پیدا کردم. آقا جان، بله استاد راه هست دیگه، باید خودش عرضه کنه ببینه که چی میخواد. آقا من اینجوری دیشب به من دادن. آقا فرمود که علمت الاسم الاعظم، به تو دیشب اسم اعظم را تعلیم دادن. این را رو بعد ملاحظه میفرمایید، حالا اسم اعظم چیه، حرفایی دارن؟ تا بعد میفرمایید که قبل از اینم فرمودن که چرا لفظ شریف حق را باعث شده که این رساله رو دنبال فرمودن. فرمود که دیدم بارها در کلمات بزرگان، اساطین، در قرآن، روایات و خصوصا در ایامی که موتا را، اموات رو دفن می‌کردن، می‌دیدم عجب این لفظ حق خودش رو ظهور میده. بله آدم به این میت، به این آقایی که در قبر گذاشتنش، هی بهش آقای تلقین کننده بهش می‌فرماید که آقا تو بدان که بله پیغمبر تو حقه، ان ما جاء به محمد صلی الله علیه و سلم حق و ان الموت حق و سؤال منکرن و نکیرن فی القبر حق و سؤال منکرن و نکیرن فی القبر حق. حق، این کلمه حق چی اینجا تو چی میخواد؟ آقا که مرده است که کی میفرمه چون و البعث حقا، همه حق یک بار جد. چی کار به اینجا و اونجا داری؟ بعث و اینجا مردن، اونجا زنده شدن، اینجا آقا نفسش گرفته شده، اونجا نفس قطع شده، اینجا دنیاست، اونجا چی کار داری؟ حقه، حق. و نشوره حقا و صراط حقا و میزانه حقا و تطائر الکتبه حقا و الجنت حقا و ناره حقا. آقایی که و من چیکار دارم به این که تو جسمی تو الان گذاشتی؟ نه اونا رو ما چیکار داریم؟ ما که از جهت جسمت با تو حرف نداشتیم که. مگه در دنیا موقعی که به ظاهر میگن تو زنده بودی، مگه من با گوش تو حرف میزدم یا با تو حرف میزدم؟ من تو با تو حرف دارم، با مقام هویت غیبیه جناب عالی حرف دارم. حالا تو میخوای با این گوش ظاهری میشنوی بشنو، نشد با گوشهای دیگر بشنو، من چیکار به این گوش دارم؟ به من چه ربطی داره؟ الان که داریم هم دیگر رو میبینیم، در دیدن شما چه میخوایی؟ در شنیدن چه میخوایی؟ چیکار به جسم دارید؟ شما با حقیقت غیبیه همدیگر کار دارید، با اون کار دارید. آقای عزیزی که الان داریم بله میذاریم و میگیم مرده است و چه است، حقه، حق، حق. بعد آقا فرمود که منتقل شدید که مسیحوات حق رو دنبال کرد. بعد نشستیم و یاد داشته ها جمع جور شده به صورت رساله انه الحق در آمده. حالا دیگه وقت الان گذشت، انشالله در جلسات بعدی دنبال میکنیم معانی حق را تا ببینیم که یعنی چه که آقا حق و حقیقت گرداننده نظام بلکه عین نظام. والحمد